أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بحث های قرآن کریم این چنین است که اگر یک امر بسیار مهمی را بخواهد مطرح کند با مقدمه وارد می شود و اگر امر عادی باشد که بلا مقدمه ذکر میکنند. مسئله شهادت و مبارزه و شرکت در جنگ علیه دشمن درون یا بیرون از مهام امور اسلامی است. در طرح این مسئله مهم با مقدمه وارد میشود. اول عظمت صبر و صلات را ذکر میکنند، بعد مسئله جهاد و تحمل شهادت را مطرح میکنند. و برای که روشن بشود امر دینی هرگز از نماز جدا نیست، مسئله صبر را در کنار صلات ذکر می‌کند. انسان تنها نمی‌تواند با مقاومت کردن و با نستوه بودن به جایی برسد، باید یک نمازگزار نستوه باشد تا به جایی برسد. و اگر مسئله دینی است در هیچ حال نماز متروک نخواهد بود و صبر بدون نماز، استقامت بدون نماز، مقاومت و نستوه بودن بدون نماز راه به جایی نمیبرد. لذا در طرح مسئله جهاد و دفاع همونطوری که صبر ضروری است، صلات هم ضروری است تا روشن بشود که چهره دین در همه مظاهر باید تجلی کند. لذا صبر و صلات را کنار هم ذکر فرمود. اینها وسیله کمک رسانی خدای سبحان است. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. این ان الله مع الصابرین به منزله برهان قضیه است. از این که فرمود شما به صبر و صلات استعانت بجویید، معلوم می شود که خدا هم با نمازگزاران است هم با صابرین. منتها این مسئله جهاد چون ارتباطش به صبر بیش از ارتباطش به نماز است، از این جهت فرمود ان الله مع الصابرین. در زیل این آیه که فرمود ان الله مع الصابرین، معیت در قرآن کریم به سه قسم است. قسم اول معیت مطلقه است که خدای سبحان با هر موجودی هست. قسم دوم معیت خاصه است. این معیت خاصه گاهی معیت قهر است، گاهی معیت مهر، گاهی خدای منتقم با انسان است، گاهی خدای غفار و رؤوف و مهربان با انسان است. بیان ذالک این است که خدای سبحان جامع همه کمالات است و چون جامع همه کمالات است چیزی از خدای سبحان غائب و پنهان نیست، لذا همه جا حضور دارد. و این حضور همه جایی را در سوره مبارک حدید به این صورت بیان کرد در آیه چهارم سوره حدید فمود و هو معکم اینما کنتم. این معیت قیومیه است، این یه هشداری است. فرمود شما در هر شرایطی باشید خدا با شما. این نه وعده کمک است نه وعید و تهدید، یک هشدار ضمنی است، یک وعده ضمنی است. و اون چه که محتوای این کریمه همون بیان معیت مطلقه است. خدای سبحان با هر موجودی در هر حال هست. این معنا را در کلمات امیر المؤمنین سلام الله علیه به صورت مشروح میبینیم که فرمود مع کل شیء لا بمقارنه. در این آیه چهار سوره حدید به انسانها خطاب شد، فرمود هو معکم اینما کنتم. در اون بیانات هست امی سلام الله معیت مطلقه را وسیع‌تر بیان کرد، فرمود مع کل شیء لا بمقارنه، هم با انسانهاست، هم با موجودات آسمانی و هم با موجودات زمینی. این قسم اول که معیت مطلقه است کاری به وعده یا وعید ندارد. قسم دوم معیت خاصه است که این معیت خاصه دو صنف است، یا خدای سبحان به عنوان قهار و منتقم با انسان است، یا به عنوان رؤوف و مهربان با انسان است. در باره کفار و منافقان و بداندیشان فرمود خدای منتقم با اینهاست. در آیه سوره مبارکه نساء آیه 108 این چنین می فرماید یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. فرمود این منافقان، این توطئه‌گران ممکن است کاری را از مردم مخفی کنند، در خفای مردم توطئه کنند، ولی از خدا که نمیتوانند استخفا کنند، چیزی را بر خدا مخفی کنند. اگر خدای سبحان به کل شیء علیم است، حرز ندارد کسی بتواند مطلبی را از خدا استخفا کند. چرا اینها گرچه میتوانند از مردم مخفی کنند ولی نمیتوانند از خدا مخفی کنند؟ برای اینکه فهمید به هاوه معه هم در هر حالی خدا با توطئه‌گران است. اونگاه فرمود این توطئه‌گران که تبعیت می کنند، تبعیت یعنی بیتوته کردن و شب نشینی های توطئه‌گران ترک کردن، فرمود اینا که یبیتون مالا یرزا من القوم، در بیتوته ها، در اون تبعیت ها، در اون شب نشینی ها تصمیم گیری دارن که خدا نمی پسندد، خدا با اینها. این اعلام خطر است. خدای رحیم که با توطئه‌گران شب میشینی نیست، خدای منتقم با اینها. اگر فرمود انا من المجرمین منتقمون، برای آن است که با مجرم در هر حالی هست. فرمود این گروه توطئه‌گر گرچه از چشم مردم مخفی هم یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ چون وحوه معها، خدا با این توطئه گراست. از یبیتون ما لا یرضا من القول، همین که میخوان تبعیت کنن یک دیگر را به بیتوته و شب نشینی و شب را به صبح آوردن برای توطئه دعوت کنن، خدا با این هاست. از این که فرمود از یبیتون ما لا یرضا من القول، ناظر به اون توطئه های شب نشینی های محرم است که خدا راضی نیست. فرمود و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. این معیت قهرآمیز است، یعنی خدای منتقم با اینهاست. قسم سوم معیت لطف و رحمت است، نظیر همون بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا تحزن ان الله معنا، یا اون چی که موسی کریم فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، یا در موارد دیگر خدای سبحان فرمود و علم ان الله مع المتقین. فرمود بدانید که خدا با اهل تقوا. وقتی مطلب مهم باشد خدا با وعلمون یا با حرف تنبیه مثل علا یاد می کند. فرمود بدانید خدا با متقین است. این خدای رؤوف و ناصر و ولی با متقین است، و این خدا با اشرار و فجار نیست. خدای منتقم با فجار است و خدای مهربان با مؤمنین است، گرچه منتقم همون رحیم است و رحیم همون منتقم، منتها این اسماء فعلیه هر جا ظهور خاص دارد. در سوره مبارکه توبه که فرمود و اعلم ان الله مع المتقین، برای عظمت این معیت است. آیه 36 سوره توبه این بود. در آیه محل بحثم فرمود ان الله مع الصابرین. این معیت خدای سبحان همون معیتی است که با پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، همون معیتی بود که با موسی کریم داشت ان معی ربی سهدین و مانند آن. منتها هر چه صبر بیشتر باشد معیت خدا آشکارتر است، هر چه صبر ضعیف‌تر باشد معیت خدا رقیق‌تر است، وگرنه معیت خاصه خدا نصیب اولیای مخصوص می‌شود که ان رحمت الله قریب من المحسنین. پس معیت در قرآن کریم به سه قسم. کارها اگر کوچک باشد صبر مشکل پوشاست، یعنی انسان با این صبر جزئی میتواند اون کار جزئی را حل کند، ولی کار اگر خیلی مهم بود انسان خواست با فرائنه درگیر بشود اونجا صبر کافی نیست. در مسئله درگیری با فرائنه صبر کافی نیست، اونجا انسان صابر باشد به مقصد نمیرسد، باید صبار باشد. لذا در سوره مبارکه ابراهیم به موسی کریم دستور میدهد که ان اخرج قومک من الظلمات الی النور بذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار. فرمود ما به موسی کریم گفتیم که اگر خواستی مردم را نورانی کنیم باید در برابر آل فرعون بیست و این همراهانت را هم به ایام الله متذکر بکن. و کسانی میتوانن از این آیات استفاده کنن که صبار باشن، چون در نبرد با آل فرعون صبرهای عادی کافی نیست. کار وقتی مهم باشد انسان باید به اون وسیله مهم مجهز بشود. نظیرش در باره قیام به قسط و قوام به قسط در بحث قلب ملاحظه فرمودید. گاهی خدای سبحان میفرماید که ما آیات الهی رو نازل کردیم که لیقوم الناس بالقسط. اگر کسی عادل باشد، اهل قسط و عادل باشد، این میتواند نماز جماعت را اداره کند، نماز جمعه را اداره کند، بعضی از مسائل دیگری که مشروط به عدالت است اداره کند. ولی اگر خواست قسمت قضا را اداره کند، اونجا که دماء و انوار و اعراض مطرح است، اونجا صرف اینکه شخص عادل باشد مشکل است در مشکلات بتواند مستقیم باشد. اونجا باید قوام به قسط باشد نه قائم به قسط. لذا در مسئله قضا شهادت این گونه از امور مهم میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. در دو آیه با تفاوت مختصر. هر کسی نمیتواند این بار سنگین را به مقصد برساند. گاهی میبینید در برابر بعضی از روابط و توصیه ها میمانند، گاهی چون اهل تشخیص نیستن اون رابطه را اون توصیه را با توصیه به حق خلط میکنن که این توصیه به حق است یا توصیه بازی است. لذا فرمود این کار آدم عادل نیست، کار آدمی است که قوام به قسط باشد. یه انسان عاقلی اگر به کمال عقل نرسید هر مسئولیت را قبول نکند. اینه که در این آیه خدای سبحان به موسی کریم فرمود نبرد با آل فرعون کار آسانی نیست، به ذکر هم به ایام الله، اما این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. هر صابر شاکری نمیتواند این بار را مقصد برساند. جنگ با فرعون از کار آسانی نیست. اگر صبار بودید، اگر شکور بودید به مقصد میرسید. در این کریمه که فرمود ان الله مع الصابرین، این صابر اسم فاعل نیست، صابر صفت مشبه است، نه صبر کننده، نه کسی که صبر پیشه او. مثل صادقی که اسم فاعل هست با صادقی که صفت مشبه است فرق دارد. صادقی که اسم فاعل است یعنی راست گوینده، اما صادقی که صفت مشبه است یعنی راستگو، یعنی ملکه است برای او. هیچ چیزی نمیتواند او را از صدق منصرفش کند. صابر صفت مشبه است نه اسم فاعل. یعنی اگر این صبر برای او ملکه شد و دیگر گرفتار جزع نشد، خدا با او معیت خاصه دارد که ان رحمت الله قریب من المحسنین و امثال ذلک. قهران این صبر می شود صبر جمیل. صبر جمیل آن است که انسان در لابلای کار دست به شکایت نزند، شکوا نکند. در بیانات هست یعقوب سلام الله علیه دارد که صبر جمیل و الله المستعان. خدای سبحان به پیغمبر دستور داد صبر جمیل داشته باش، صبر جمیل آن است که انسان در لابلای صبر و بردباری دیگر جزع و گله نکند و ناله نکند و بداند که خدا با اوست. اگر کار را برای رضای او میکند دیگر لازم نیست گله بکند، چون گله ناشی از ضعف روح است، کاری که با گله حل نمیشود، منتها این نشانه ضعف روح است و عدم ملکه صبر. انسان شکوایی که دارد، گلهی که دارد، تا حال دیدی شکوا و گله مشکل را حل کند؟ این فقط ناشی از ضعف روح است. لذا یعقوب سلام الله علیه گفت انما اشکو بسی به حزنی الالله، شکوای الالله است. این شکوای الالله مناجات است، این چیز مطلوبی است، این مزاحم صبر نیست. و اما شکوای به دیگران، گله و نالیدن از حوادث، این مشکلی را حل نمی کند، فقط نشانه ضعف روح است که انسان نمی تواند تحمل کند. در آیات سوره مبارکه رعد روایات صبر خونده شد و در بین اون روایات یه روایت است که خیلی جالب هست و آموزنده است، اون رو در اون بحث خوندیم و یه تبرکن این رو تکرار میکنیم تا معلوم بشود صبر غیر از سکوت است. صبر صفت انسان آزاده است، یک انسان آزاد منش صابر است. صبر نه نشانه ذلت است، نه سکوت به معنای صبر است، نه تحمل ظلم به معنای صبر است، نه بی‌تفاوتی به معنای صبر است، نه کم حوصلگی به معنای صبر است. صبر اصولا اون حریت و آزادگی، آزادی رو میگن. کتاب شریف اصول کافی جلد دوم، کتاب الایمان و الکفر، بابی است به نام باب الصبر. روایات فراوانی در این باب هست که از ائمه علیهم السلام رسیده است: از صبر رأس الایمان، یا از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، که اذا ذهب الرأس ذهب الجسد، کذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. این روایات فراوان. اما روایت ششمی که در این باب هست این است که ابی بصیر از امام ششم سلام الله علیه نقل میکند: ان ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان الحر حر على جميع احواله، یک انسان آزاده آزاد است در همه حالات، چون حریت برای او ملکه است. حال نیست که گاهی آزاد باشد گاهی برده. یک انسان آزاد همیشه آزاده است. ان الحر حر على جميع احواله، ان نابته نائبتان صبر لها، اگر یک نائبه و رویداد دردناکی به او اصابت کند در برابر این رویداد صبر میکند. و این تداکت علیه المصائبو لم تکسرهو، اگر مصیبت های دردناک فشار بیاورد بکوبد او را مندکش بکند باز او شکسته نمی شود. و این اسره و قهره و استبدل بالیسر اسره، اگر که مقهور بشود اسیر بشود آسانی و یسر او به عسر و دشواری تبدیل بشود، در همه این حالات او آزاد است. کما کان یوسف صدیق الامین صلوات الله علیه لم یزرر حریته ان صعبده و قهره و عسر، اون وقتی که به زندان افتاد آزاده بود، چیزی از آزادی او نکاست، نه قهر نه استعباد. اون وقتی که او را به عنوان بنده فروختن و شرهو به ثمن بخش در آهای معدوده، اون را به عنوان یک عبد فروختن، گرچه به عنوان بنده خریده شد ولی او در حقیقت آزاد بود، روح آزادگی داشت. لم یزرر حریته ان استعبده و قهره و اسره و لم یزرره ظلمت الجبه و وحشته، تا تاریکی جب و چاه و وحشت چاه او را از آزادی نینداخت. در همه حالات انسان آزاده بود، نه اهل گلایه و شکایت بود، نه اهل تمسخر به غیر حق. اونگاه فرمود در اثر آزادی او خدای سبحان بر او منت نهاد که به ما ناله ان من الله علیه فجعل الجبار العاطی له عبدا. خدای سبحان اون جباری که اهل عتوب و استکبار بود بنده او قرار داد. بعد از کان مالکن فارسله و رحم بهی امتن و کذالک صبرو یعقب خیرم تصبرو و وطنو انفسکم علی صبر توجرو. فعزت فرمود به این که این مخصوص یوسف صدیق نیست، هر امتی اگر صابر باشد به جای میرسد که دماغ اون مستکبران را به خاک میمالد و اونها که داعیه قدرت داشتن اونها را مقهور خود میکند و انسان صابر معجور هست. و باز در همین باب شریف مسئله صبر را به عنوان مردانگی و رادمردی مطرح میکند. روایت دیگر این باب آن است، روایت 22 این باب این است که امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود مروت و صبره. مروت همون مروعت است، مروعت یعنی مردانگی. اصولا مرد را مرد میگن به خاطر مروعتش، چون که امت را امت گفتن برای اینکه امام و امامی دارد، یا قوم میگویند برای اینکه اهل قیام است. مرد را هم مرد گفتن برای مروعتش. مروعت و صبره فی حال الحاجت و الفاقت و التعفف و الغنا اکثر من مروعت الاعطاء. مردانگی که در انسان نیازمند است و انسان نیازمند حیثیتش حفظ کند، از کسی چیزی طلب نکند، بالاتر از مردانگی بخشندگان است که میبخشند. اون که دارد و میبخشد اهل مروعت و مردانگی است، اون که ندارد و بی‌اعتناست مردانگیش بیشتر است. پس صبر یک مروعت و مردانگی است، یک آزادگی است. نه صبر یعنی سکوت، صبر یعنی انزلام، صبر یعنی خاموشی، صبر یعنی حریت. یعنی اگر کسی در برابر مشکلات ایستاد و به غیر خدا پناه نبرد، آزاد بود، انسان صابر است. پس ان الله مع الصابرین به منزله ان الله مع الاحرار است. خدا با آزادگان است. و کسی آزاد است که از بردگی شهوت و غضب درون برهد، چون عبد الشهوت ازل من عبد الرق. اگر کسی خواهان شهوت خود بود و به بیل شهوت خود عمل کرد، این از برده زر خرید بیرون ذلیل و فرومایه تر است، چون اون بنده زر خرید ممکن است در اثر تقوا به کرامت برسد. و این انسانی که به حسب ظاهر آزاد است ولی بردی شهوت است، به هوس کار میکند، به فرومایگی تندر دهد. این از بیانات استعمی سلام الله علیه است. وقتی این مقدمه را ذکر کرد، اونگاه فهمود ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله امواتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون. بعد از جریان جنگ بدر عده میگفتن اینا که میرن جانشون را هدر میدن، چرا میرن؟ خودشونو کشته میدن. به چه دایی دارند؟ برای اینکه دعوت یک رهبر تثبیت بشود خودشون رو به هلاکت میرسانند. این طعن بداندیشان حجاز بود. خدای سبحان در این زمینه فرمود شما درست نمیاندیشید، مگر انسان نمیخواد زنده باشد؟ زندگی اساسی بعد از مرگ است. هرگز نگویید اینها که شهید شدن مردن، موت نیست. موت به معنای زوال و به معنای فوت در قرآن کریم نفی شده است. اون موتی که اثبات شده است که فرمود خلق الموت و الحیات، اون در حقیقت وفات است، نه فوت. تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که فوت را نفی میکنند ولی وفات را تثبیت میکنند. وفات این تا جزء کلمه نیست، اصلش از وفات، ماده توفی و استیفا و وفا و ایفا همون اخذ تام را میگویند. اگر یک چیزی مظروفی از یک ظرفی به ظرف دیگر تخلیه شد و همه اون مظروف را انسان به ظرف دیگر تخلیه کرد که چیزی فروگذار نشد، میگن توفی کرد، حسابش را استیفا کرد یا در این زمینه مستوفا بیان کرد، یعنی چیزی فروگذار نکرد. انسان متوفا میشود و فرشته مرگ متوفی است، خدای سبحان متوفی است، یعنی تمام حقیقت انسان را از جای به جای منتقل میکنند، چیزی گم نمیشود. انسان پراکنده نخواهد شد، متلاشی نخواهد شد، چیزی از بین نمی رود، گم نمی شود. انسان وفات دارد نه فوت. فرمود درباره شهدا نگویید اینا مردن اونطوری که درباره دیگران می پندارید، گرچه هیچ کسی نمی میرد به معنای زوال و نفاد و فنا. و اما درباره شهدا اینها نه تنها مانند دیگران زنده اند، بلکه از یک حیات برتری برخوردارند. چون از حیات برتری برخوردارن پس اینا از جایی به جایی منتقل شدن، نه اینکه رخت بربستند و مردن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء، اینا زندن، نه اینکه در قیامت زنده میشوند، هم اکنون زندن. ولکن لا تشعروا، شما اون درک دقیق را ندارید. معمولا از درک دقیق که مانند موهای باریک ظریف است از او به عنوان شعور یاد می کنند. اون مطلب دقیق و باریک را که مانند دانه های موی باریک است اگر کسی درک کند میگن او شعور این مسئله را دارد. در این آیه کریمه فرمود این مطلب دقیق را شما درک نمی کنید ولیکن لا تشعورید. در بعضی از آیات فرمود به این که شما درباره شهدا نه تنها نگویید که اینها مرده اند، خیال مرگم نکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، در اونجا حسبان و گمان را نفی کرد، در اینجا قول را نفی کرد، یعنی منطقتون درباره شهدای نباشد که اینها مردن بلکه اینها زنده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون، هم اکنون زندن. البته هر موجودی، هر انسانی که از این عالم رخت برمی‌بندد این زنده است، حالا یا فی حفرت من حفر النیران است یا فی روضت من ریاض الجنه. نحوه حیات شهدا و این که شهید یک مقامی دارد و یک پیامی، اون را در آیات سوره آل عمران ملاحظه فرمود که بحث بشود انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان؟
نکات تفسیری دو آیه 153 و 154 سوره مبارکه بقره رو در بیان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در برنامه برکرانه نور شنیدید که ساعت 21:30 هم بازپخشش از همین شبکه، شبکه رادیوی معارف، انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. ساعت 6:30 دقیقه است. ازتون دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه شنوند